ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با وجود نقص حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی کشور، دستور اجرای حکم او صادر شد. شماری از اعضای شبکه مالی حماس در فهرست تحریم‌های آمریکا، بریتانیا و استرالیا قرار گرفتند. و شبکه اینستاگرام باز هم محبوب‌ترین شبکه اجتماعی در ایران شناخته شد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، از بازداشتگان اعتراضات سال 1401 در ایران در صفحه شبکه اجتماعی ایکس خود خبر داد که به رغم نقض حکم اعدام موکلش در دیوان عالی کشور، روز دوشنبه ابلاغیه اجرای حکم اعدام آقای قبادلو برای او فرستاده شده است. در این ابلاغیه تاریخ اجرای حکم یک روز بعد، یعنی سه‌شنبه سوم بهمن اعلام شده است. حکم اعدام قریب الوقوع او در حالی است که وکیل محمد قبادلو پیشتر خبر داده بود که حکم قصاص او توسط دیوان عالی کشور نقض شده است. وی همچنین در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس تأکید کرده که قرار بوده معاینات دوباره پزشکی قانونی در صدور حکم شایسته تأثیرگذار باشد. محمد قبادلو 23 ساله پیشتر با ابراز نگرانی لحظه به لحظه خود از اجرای حکم اعدام گفته بود که هر لحظه طناب دار را بر گردنش حس می کند. آمریکا، بریتانیا و استرالیا روز دوشنبه شمار دیگری از اعضای شبکه مالی و تسهیل کنندگان انتقال ارز به گروه افراطی حماس را که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد تحریم کردند. تحریم‌های جدید آمریکا شبکه مالی وابسته به گروه افراطی حماس را هدف قرار داده است. این شبکه‌ها از راه‌های مختلف از جمله صرافی‌های مستقر در غزه و همچنین از طریق ارزهای دیجیتال منابع مالی این گروه را تأمین می‌کند. این پنجمین دور از تحریم‌های آمریکا علیه حماس از آغاز حمله این گروه افراطی به اسرائیل در 15 مهر است. همچنین وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه شرکت هواپیمایی عراقی فلای بغداد و مدیر عامل آن را به دلیل کمک به نیروی قدس سپاه و همچنین رهبران گروه شبه نظامی کتائب حزب الله تحریم کرد. بر این اساس سه چهره اصلی و حامی مالی کتائب حزب الله عراق که از گروه‌های اصلی وابسته به نیروی قدس سپاه هستند در فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار می‌گیرند. کتائب حزب الله از زمان حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل چندین حمله پهپادی و موشکی علیه نیروهای آمریکایی در عراق انجام داده است. علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی، روز دوشنبه از استخدام 3500 روحانی و طلبه در آموزش و پرورش خبر داد. به ادعای این مقام دولتی، وزارت آموزش و پرورش پس از آزمون متوجه شده که این افراد روحانی و طلبه هستند. پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان به خانواده‌های ایرانی درباره عواقب حضور سیستماتیک روحانیون در مدارس هشدار داده بود. در همین زمینه ارزیابی سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزش در پاریس را جویا شدم.
من فکر میکنم در حقیقت اعلام و افشای موضوع خبر در حال حیرت انگیزه. یعنی شما چگونه میتونید یه عده رو استخدام بکنید، از رزومهشون خبر نداشته باشید، از اونچه که در گذشته انجام دادن یا تحصیلاتی که داشتن یا سابقه کاری که داشتن، حرفه‌ای که داشتن خبردار نبوده باشید و اینا رو فقط به صرف شرکت در آزمون در حقیقت استخدام کنید؟ به ویژه اینکه این آزمون‌ها خب مهارت‌های خاصی رو میخواد و روحانیون به خاطر تحصیلات در مدارس مذهبی معمولا خب این مهارت ها رو ندارن. برای همینم هم این خیلی حیرت آور چنین توضیحی از سوی مسئولین آموزش و پرورش و در حقیقت میشه گفت اینا در عمل میشه گفت جامعه و مدارس و نظام آموزشی اینا در مقابل عمل انجام شده قرار دادن، برای اینکه در حقیقت احتمالاً شاید راه‌های دیگه‌ای میتونست اعتراض عمومی یا اعتراض واردین رو دنبال داشته باشه.
آقای پیوندی، این که در شرایط مساوی و عادلانه یک روحانی هم در یک آزمونی مثل همین آزمون استخدامی آموزش و پرورش بخواد شرکت کنه، خب میشه پذیرفت، اما به نظر میرسه که یک سیاست پنهان و آشکاری در صدد پیوند زدن مدارس با حوزه است و برخی کارشناسان حوزه آموزش از این قضیه ابراز نگرانی کردند. مشخصا این نگرانی ناظر بر چه پیامدهایی از اجرایی شدن این سیاست هست؟
این نگرانی کاملا بجاست، برای اینکه ما از اواسط دهه 90 خورشیدی شاهد یک چرخش مهمی در نظام آموزشی ایران هستیم که اون برمیگرده به سیاست‌های جدیدی که تلاشش اینه که رفتار و سبک زندگی دانش آموزان رو با هر وسیله‌ای شده عوض بکنن. یعنی در همه سال‌های گذشته، یعنی پیش از این، تصور می‌شد که ترویج ارزش‌های آموزشی اسلامی یا اینی که گذاشتن ساعت زیاد تعلیمات دینی یا قرآن یا ورود مسائل دینی در کتاب‌های علمی و کتاب‌های غیر دینی، همه اینها کافی هستن برای اینکه نسل جوان ما به مسلمانان خوبی و مطیع این حکومت تبدیل بشن. ولی همچین اتفاقی در عمل نیفتاد و نسل جوان ما هر روز با فرهنگ و با نظام ارزشی این حکومت فاصلش بیشتر میشه و همین موجب نگرانی حکومت شده و تلاش برای ورود روحانیون به مدارس ایران، پیوند با مسجد، درست کردن مدارس قرآنی و همه ابتکارات از این دست، همشون در واقع یک هدف دارن. یعنی قراره که در حقیقت این نظام آموزشی بتونه نسل جوانی رو تربیت بکنه که دنبال روی فرهنگ و نظام ارزشی حکومتی باشن و حضور روحانیون در چنین پروژه‌ای به نظر من یه مسئله مرکزی از نظر حکومت.
آقای پیوندی، در کنار این فعالیت‌ها و تلاش‌هایی که برای قرار دادن نظام آموزش و پرورش در دل نهادهای دینی و مذهبی در ایران در صورت می‌گیره، خروجی علمی این اقدام در آینده چقدر تأثیر خواهد گذاشت بر نظام آموزشی و تحقیقاتی و کارشناسی کشور؟
من فکر می‌کنم در حقیقت افت نظام آموزشی ایران به خصوص در دو دهه اخیر که در خیلی از گزارش‌های رسمی یا کارهای میدانی هم مشاهدهش هستیم، از جمله به این برمیگرده که ما زمان مهم، یعنی یک چهارم زمان مفید دانش آموزان در درون مدرسه صرف آموزش های دینی، تبلیغات و ترویج مسائل دینی یا سیاسی و ایدئولوژیک میشه و این زمانیه که در حقیقت دانش آموز در دست میده برای یادگیری های مفید و مهارت هایی که میتونن برای آینده او و جامعه در واقع تعیین کننده باشن. با توجه به این در واقع تنفر و بیزاری و فاصله گیری که جوان ها گاهی از این آموزش دارن، در عمل میشه گفتش که این 25% هدر رفته است و فایده زیادی برای هیچ کس در کشور نداره. اما مسئله مهمتر بعد اینه که اساساً گفتمان مدرسه و اون محتوای کتابهای درسی میشه گفت اعتبارشون رو خیلی موقع در نزد نسل جوان از دست میدن، برای اینکه مخلوط شدن همه این مسائل با هم باعث میشه که نه تنها مسائل دینی مورد انتقاد قرار بگیره از طرف نسل جوان و بهش بی توجه بشه، بلکه بقیه مسائل هم که در مدرسه هست هم چنگ زیادی به دل نزنه و اتفاقی که الان افتاده و این دلزدگی، دوری و اکراهی که دانش آموزا در یادگیری در مدارس دارن به همین برمیگرده و میشه گفت از این نظر آینده علمی کشور در واقع بیش از پیش در خطر قرار میگیره، برای اینکه مدرسه‌ای که باید نسل آینده رو آماده کنه، چه برای رفتن به بازار کار، چه برای در واقع رفتن به دانشگاه، رفتن به سوی تحقیق، نسلی که از مهارت‌ها و آموزش‌ها و به خصوص انگیزه برای اینکه علم را یاد بگیره و بتونه در خدمت کشور خودش و توسعه جامعه خودش قرار بده، این را نخواهد داشت.
سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس امور آموزشی در پاریس بود. یک نظرسنجی داخلی نشان می‌دهد اینستاگرام محبوب ترین شبکه اجتماعی در بین ایرانیان و پیام‌رسان‌های داخلی کمترین اقبال را در میان شهروندان در داخل کشور دارند. بر اساس آخرین نظرسنجی ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، که روز دوشنبه منتشر شد، 46.5% مردم ایران از اینستاگرام، بیش از 35% از واتس اپ و نزدیک به 35% از پیام‌رسان تلگرام استفاده می‌کنند. این نظرسنجی نشان می‌دهد تنها حدود 25% از مردم از پیام‌رسان‌های داخلی استفاده می‌کنند و میزان استفاده از سایر پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی داخلی نیز کمتر از 7% برآورد شده است. پیام‌رسان‌های داخلی از بودجه‌های کلان دولتی و تبلیغات وسیع بهره می‌برند، حالان که شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی کاملاً فیلترند. وزارت نفت جمهوری اسلامی از کاهش سهمیه بنزین 3000 تومانی در ایران خبر داد. بر این اساس سهمیه بنزین 3000 تومانی از 150 لیتر به 100 لیتر کاهش یافته است. در همین زمینه همکارم هومن عسکری، ارزیابی بهزاد احمدی نیا، تحلیلگر حوزه انرژی در قبرس را جویا شده.
جمهوری اسلامی 20 ساله داره این کار رو میکنه، انواع سهمیه بندی ها، کارت سوخت و قیمت گذاری هایی که انجام میده رو همه رو به گردن قاچاق سوخت میندازه، در حالی که قاچاق سوخت از مبادی و از مسیرها و ابعادی انجام میشه که برای هیچ شهروند ایران قابل انجام نیست. قاچاق سوخت در اختیار سپاه هست که مرزها رو کنترل میکنه و در تیراژ بالا انجام میشه، یعنی میلیون ها لیتر انجام میشه که با کارت سوخت 100 لیتری و 200 لیتری و حتی 1000 لیتری هم قابل انجام نیستش. پس اصلا وجهیتی نداره، یعنی آنچه که گفته میشه به هیچ وجهی قابل پذیرش نیست و اصلا واقعیتی نداره. علت اینی که ناگزیر شدن به این وضعیت این هستش که نمیخواهند قیمت بنزین رو تغییر بدن به دلیل مشکل مشروعیت و امنیتی که دارند و از طرف دیگه نمیتونن تأمین کنن نیاز رو و حتی دیگه توان مالی واردات بنزین هم براشون وجود نداره. اینجا اون ته بنبستی هستش که تحریم هایی که علی خامنه‌ای بر کشور تحمیل کرده قرارش داده، یعنی بنبست سوخت، انرژی و نفت.
آذر ماه سال 1402 خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از توقیف دو کشتی با 4.5 میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس گزارش داده بود. چون این حجمی از قاچاق به چه طریقی انجام میشه؟ در واقع از چه طریقی؟ آیا این کسانی که گاه به گاه به عنوان سوختبر در برخی از استانهای جنوب کشور بازداشت میشن یا خبر توقیفشون منتشر میشه، آیا توانایی چون این حجمی از قاچاق رو دارن؟
پاسخ کوتاه خیر هستش و توضیحش در این هستش که ببینید درگیری‌های داخلی در داخل قدرت در ایران منجر به کشف قاچاق‌ها میشه و الا اون سوختبر، اون کولبر، نمیدونم اون قاچاقچی سوخت محلی نهایتاً چند هزار لیتر بتونه جابجا بکنه، اصلا نداره تجهیزاتی که بخواد به میلیون لیتر برسه. سپاه قبلا هم به خاطر اینکه توزیع سوخت در خلیج فارس رو در مونوپولی خودش میخواست با وزارت نفت درگیر بود. اون بخشی از صادراتی که وزارت نفت موفق میشد بدون ثبت در مسائل مدرک قانونیش انجام بده و از تحریم ها فرار بکنه، سپاه میرفت کش میکرد به عنوان قاچاق سوخت، توقیف میکرد میآوردش. در دولت روحانی بارها این اتفاق افتاد، الان هم قطعا چنین سناریویی هست، یعنی کسی غیر از سپاه موفق شده سوخت بفروشه و اینها متوجه شدن رفتن توقیفش کردن و آوردنش. اینا تماما درگیری های داخلیشون هستش، به خاطر اینکه هیچ شخصی خارج از سیستم توانایی چنین کاری رو نداره و اصلا دسترسی نداره.
اگر من سخن شما رو درست متوجه شده باشم، اون مقدار از سوختی که به دست سوختبرها، شهروندانی که به سوختبر معروف هستند، جابجا میشه، اون در مقایسه با حجمی از سوخت که به دست مراکز امنیتی و مراکز قدرت جابجا میشه در واقع قابل اغماز هست.
بله، اصلا اثرگذاری نداره در میزان مصرف داخل ایران، یعنی اون بخشی که شهروندانی که در مناطق مرزی هستن موفق میشن جابجا بکنن، اصلا اثرگذاری در معادلات مصرف سوخت ایران ندارد.
بسیار خوب، پس به همین دلیله که میگید که تغییر سهمیه بنزین کارت سوخت شهروندان مؤلفه مؤثری نیست در قاچاق سوخت از ایران به دیگر کشورها.
دقیقا همینطوره، تنها اثری که داره این هستش که یک مقداری مسکن به درد سرطان جمهوری اسلامی تزریق میکنه، به خاطر اینکه توانایی تولید بنزین به مقدار لازم برای کشور رو ندارن، امکان صادرات نفت و مشتقات نفتی رو به صورت علنی ندارن، مجبورن برن نصف قیمت بازار نفت رو صادر بکنن و پولش رو بگیرن، با زحمت وارد کشور بکنن، پول هم ندارن که برن بنزین بخرن. یعنی حتی اگر دنیا حاضر بشه تحریم فروش بنزین رو برداره از روی ایران، جمهوری اسلامی پول نداره که بره به مقدار لازم بنزین وارد بکنه به کشور. و خاطر همین آچمز شده، مجبور شده دسترسی شهروندان رو به بنزین کاهش بده که بلکه برای یه مدت دیگه‌ای بتونه این وضعیت رو ادامه بده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
به پایان این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.